أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم أخوند قبل از اینکه شرایط اجرای اصول عملیه رو بیان بفرمایند، یه تذنیبون در اینجا دارند که به نوعی ارتباطی با اقل و اکثر پیدا میکنه و از مصادیق اونجا به حساب میاد و اون اونجاییست که هم دائر بشه بین جزئیت یا شرطیت و بین مانعیت یا قاطعیت چیزی. اینجا میخوان که مورد از قبیل متباینین میشود، مثل اینکه شک کنه که سوره در رکعت سوم جزء یا مانع. میخواند که اینجا از قبیل دوران ام بین محظورین نیست که ما قائل به تخییر بشیم، اینجا قائل به احتیاط باید بشیم، چون میتواند عمل رو دو مرتبه انجام بده، یکی با داشتن اون جزء، یکی هم بدون اون جزء. و این مسئله رو به صورت واضح بیان میکنن که مخفی نیست. اینجا فقط اون مقداری که بررسی شد که روال بحث رو داشتیم. مرحوم آقای خویی بحثی دارند، بحث خوبی هم هست و مورد رو، مسئله رو در سه جا مطرح میکنند، تحقیق میکنند. مسئله اول اونجاییست که واجب واحد شخصی باشه و افراد طولی یا عرضی نداشته باشه، مثل اینکه وقت ضیق و فقط میتواند یک نماز بخواند و امرش دائر میشود بین اینکه نماز رو آریان بخونه یا در ثوب متنجس بخواند. خب از یک طرف موافقت قطعیه امکان نداره و از طرفی هم مخالفت قطعیه که اصلا نماز نخواند، این جایز نیست. پس میماند موافقت احتمالیه که همون مسئله تخییر می شود، یعنی این که مرحوم آخوند به طور مطلق مسئله احتیاط رو مطرح کردن، ایشون بازش می کنند این مسئله رو به صور مختلفه که در این صورت باید طبیعت رو در یکی از اون مصادیقی که میتواند انجام بده. مسئله دوم اونجاییست که بقایه متعدد باشه و برای واجبم افراد طولی یا عرضی نیست، مثل اینکه ام دائره بین اینکه چیزی شرط در صوم باشه یا مانع از صوم باشه. خب اینجا چون مکلفون به متعدد به لحاظ ایام اینجا هم باز قائل به تخییر می شویم. بله والا عصایش همینه، عجله کردید شما. عصایش این است که ما اینجا تخییر، وظیفه تخییر داریم و اونم تخییر ابتدایی، یعنی شاره که دست از این عمل بر نداشته و از طرفی هم ما به حال مرددیم بین این که این عمل رو با این شرط بخونیم یا انجام بدیم یا با این مانع. ایشون فرمود که فعل این شرط یا ترک این امر رو از ابتدا انتخاب میکنه، که به هر حال اینطور نباشه یه روز این عمل رو با این جز با این شی یه روز بدون آن، چون مخالفت قطعی لازم میاد، یعنی در این عملی که دارای افرادی است حتما یکی از اینها با اون واقع مرحال متوقعت نداره و مخالفت قطعی هم که قبح عقلی داره ولو تدریجی باشه. مخالفت قطعی چه دفعی و چه تدریجی رو عقل حکم به قبحش میکنه. خب هر جا هم که به حال عقل حکم به قبح بکنه و به نوعی، حالا این رو ایشون بیان نکرده، و به نوعی امر به حال مسلم باشد، ما حالا حرمت شرعی رو کشف میکنیم. نه دیگه، همین رو انتخاب میکنه تا آخر که با اون شرط انجام میده یا با ترک اون شی. نه، مخالفت قطعی تدریجی کرده، یعنی این صوم به هر حال دارای این شرط هست یا نیست. اگر به هر حال نباشه که این به هر حال ترک کرده، اگر ترک رو انتخاب بکنه نده. اگر باشه، اگر فعل رو انتخاب بکنه، اون به هر حال از یکی از این دوتا خارج نیست. این به هر حال عمل، این طبیعت، ولی اون که افرادش به هر حال به نوعی مستقلن، اینها این افراد به هم دیگه از این جهت که یک عمل مرکب باشه مرتبط نیستن. طبیعت یک طبیعت، منتها به لحاظ افراد زمانی این احکام متعددی داره، هر کدام حکم مستقلی داره، اما به هر حال یک طبیعته. این یک طبیعت یا این عمل جزءش هست یا نیست. این به لحاظ اون یک طبیعت ایشون این رو بیان میکنند که تخییر در حال ابتدایی بعد داشته باشه، انتخاب بکنه. عقل میگه مخالفت قطعیه با امر مولا به یک طبیعت ولو تدریجی این جایز نیست و قبیحه. خب دقت نکردید، این روی طبیعت، بحث رو طبیعته که به هر حال یک طبیعت اینجا تکلیف روش اومده. ولو به لحاظ افراد زمانی این طبیعت هر کدام برای یک حکم مستقلی داره، یعنی این تجزیه میشه، این امر به صوم شهر رمضان به هر حال اجزاء زمانی یا افراد زمانی که از جهت حالا انحلال اون تکلیف واحد هر کدام تکلیف مستقل و هر کدام سقوط مستقل داره، اما به هر حال اینجا یک طبیعته. این طبیعت یا این امر جزءشه یا جزءش نیست. در واقع این مخالفت قطعیه حرامه، به این معنا که ولو تدریجی این مخالفت پیدا بشه، این علم پیدا میکنه که این طبیعت را اگر تخییر تدریجی درش اعمال بکنه محقق نکرده، باش مخالفت کرده. یعنی حکم مسلمیه دیگه، به این معنا که ما حکم مسلم عقل رو بپذیریم، اینجا کشف حرمت میکنیم. حالا یکی از شاید مواردی که کل ما حکم به شر اینجاست. البته باز خود مخالفت قطعیه رو، حرمت مخالفت قطعیه رو ما در جای دیگه داریم، اونجا هم عقل حکم به قبح میکنه که حکم به قبح مخالفت قطعیه این حکم اولی عقله به ملاحظه وجوب اطاعت از مولا. وقت در شرع هم که میاد عمدتا اینها جنبه ارشادی پیدا میکنه. اینجا چون امرش دایره بین برحال تغییر تدریجی یا برحال تغییر ابتدایی است، از این نظر این رو بیان میکنی که کشف میکنی. خب دیگه حرف همینه دیگه. ما بس علم اجمالی نزد مکلم میکنیم، نزد خدا که اگر تدریجی باشید، تخییر تدریجی باشید، بله بله جهتش هم همینه. جهتش این است که این طبیعته، چون امر واحد آمده، این مخالفت قطعیش خلاصه حرامه، پس باید ما تخییر ابتدایی رو قائل بشیم که در تخییر ابتدایی مخالفت احتمالیه، همونطور که موافقت احتمالیه. اونجایی که موافقت قطعیه نمیشه کرد و مخالفت قطعیه هم حرام است، اینجا عقل حکم میکنه موافقت احتمالی کافیه. این ملاک علمیشه. مخالفت قطعیه نکرده، اگر تأخیر ابتدایی باشه، اینجا مخالفت قطعی کرده دیگه. نه مخالفت قطعی کرده، نه موافقت قطعی کرده، اون که امکان نداره. بله مخالفت قطعی هم کرده، این به هر حال قبح انجام داره. موافقت قطعی در اینجا واجب نیست، این اما مخالفت قطعی حرامه، اینم با تخییر ترجیح حاصل میشه. پس در اینجا حکم عقل حکم میکنه، موافقت احتمالیه کافی است. این هم مورد دوم. مورد سوم اونجایی است که واجب دارای افراد طولی باشه و امکان احتیاط درش هست، مثل همون صورت اول که امرش مردد بین این که نماز زهاریان بخونه یا در صبح متنجس و در سعه وقت سالم. افراد طولی در یک زمان گسترده است یه واجب داره، یه حکم داره، مثل نماز از اول ظهر تا به هر حال 4 رکعت مونده به مغرب، این در هر زمانی میتواند این صلات ظهر رو انجام بده. نمیشون افراد طولی. افراد عرضی به هر حال مکلفین دیگه است که اونا در عرض هم هستن. خب در اینجا مرحوم آقای خویی میفهمند که مرحوم شیخ انصاری رضوان علیه این مسئله رو متفرع کردن بر نزاع در مسئله اقل و اکثر ارتباطی. فرمودن اگر ما در اونجا قائل به احتیاط شدیم، اینجا هم قائل به احتیاط، اگر اونجا قائل به براءت شدیم، اینجا هم قائل به براءت، به این دلیل که ما علم اجمالی داریم به این که یا وجود چیزی لازمه یا عدم چیزی. این علم اجمالی اثری نداره، چون نمیتواند مکلف مخالفت قطعیه بکنه، یعنی در خارج یعنی نماز رو نخونه، در خارج هم امرش بین دایر است، بین این که به هر حال شیء رو انجام بده یا ترک بکنه، با به هر حال در واقع یا آریان هست یا به هر حال با لباس. پس در اینجا شک در اعتبار شیء داره، مثل اکثر که در اکثر یقین داره اقل واجبه، در اکثر نمیدونه به هر حال وجوب هست یا نیست، اونجا براءت جاری میکنه. ایشون مرحوم شیخ این رو فرمودن، لکه مرحوم آقای خویی میفهمند که نه، اینا با هم دیگه مرتبط نیست. در اقل و اکثر مشکه در واقع اعتبار شیء زائد داشتی و اونجا براءت جاری میکردی، اما در اینجا مأمورم به ما اون طبیعیه و این طبیعی افراد طولی هم داره و این مکلف میتواند موافقت قطعیه هم بکنه با تکرار عمل، گاهی با اون شی گاهی بدون آن. و میتواند مخالفت قطعی هم بکنه که اصلا نماز نخونه. اینجا علم اجمالی منجز تکلیفه. بنابراین باید ما قائل به احتیاط بشیم. حالا اگر تمکن از مخالفت قطعیه در فرد خارجی نداشته باشه، یعنی اینکه در فرد خارجی یا آریان هست یا نه ملبسن هست، این فرد از این دو حال خارج نیست، چون اجتماع نقیزین خلاصه در خارج در این فرد به این لحاظ محاله. خب میخواد که اینجا هم همینطور علم اجمالی منجزه، چون این میتواند اصلا نماز نخونه، طبیعت رو اصلا بهش مرتکب نشه، چون اینجا هم باز، یعنی اگر غرض اینه که ما این تردید رو روی طبیعت ببریم یا روی فرد خارجی ببریم، به هر حال اینجا امر به طبیعت منجزه و تمکن از موافقت قطعیه هم داره، پس باید احتیاط بکنیم. به خلاف اقل و اکثر، که اقل و اکثر ما شک در اعتبار زائد داریم و احتمال اعتبارش رو میدیم، اونجا بحث روی طبیعت نیامده بود در اقل و اکثر، اما اینجا بحث روی طبیعته. این طبیعت به هر حال امر بهش آمده و موافقت قطعیه هم میتواند بکنه و مخالفت قطعیه هم میتواند انجام بده. اینجا خب حالا اگر موافقت قطعیه میتواند انجام بده، هم موافقت قطعیه برش واجب میشود. بله دیگه، تکرار بکنه. بله دیگه، و موافقت قطعیه میتواند بکنه دیگه، اون طبیعت رو به هر حال با یا اون عدم انجام داده یا با وجود، با موافقت دیگه، چون وجوب احتیاط رو بیان کردن دیگه که باید موافقت قطعیه بکنه، این تکرار بکنه که به هر حال یکیش موافق با اون امر محال روی طبیعته. بله دیگه. من تکرار در نماز کامل نداریم. بله دیگه، اما این چون احتمال میده که قطعا یکیش نمیتونه هر دو رو نسبت به مولا بده، اما این که امر روی طبیعت آمده، این به طور قطعی به مولا نسبت داده میشه. منتها توی فرد، اینجا به حال فرد رو بخواد انجام بده، این خالی از یکی از این دوتا نیست، نمیتونه فرد رو انجام بده بدون لحاظ شی و بدون لا لحاظ شی. بنابراین این طبیعت رو به این صورت با تکرار انجام میده. بن اینجا مخالفت قطعیه اونجاییست که اصلا ترک بکنه، این ترک نکرده، این فرد رو داره انجام میده، نمیدونه به هر حال این شیء درش دخیله یا نه. خب اینجا چون امر روی طبیعت آمده و موافقت قطعیه میتواند انجام بده، باید موافقت قطعیه رو و حال انجام بده. بله دیگه، یکی هم آریانه. خب به هر حال این فرض اینه که مراد چیز این طبیعت روش آمده، منتها چاره غیر از این نداره، یا آریانه یا با لباس به هر حال نجسه. من از اون طرف هم که ترک نماز جایز نیست، بناچار به هر حال شرع مقدس طبق این حالت اگر طهارت رو شد دانسته باشد و ملبس بودن رو از یک طرف، خب این از طهارت دست برداشته. در آریان از اون با لباس بودن رو دست برداشته. اون که شک نمی کنه، ما داریم حکمشو بیان میکنیم. ما میخوایم ببینیم که تکلیف چیه. خب حالا بحث ما اینه، اون مکلف که بنده خدا انجام میده، حالا ما چی بگیم که تکلیف رو چجوری به هر حال معین کنیم؟ چیه؟ به هر حال این وسعت وقت داره، چون وسعت وقت داره هر کدومش فردی از طبیعت میتواند باشه، و چون قطعا نمیدونه کدام فرد از طبیعته، عقل حکم میکنه که هر دو رو بیاره. بله دیگه، بین محذورین. نه بازم بین محذورین هم نیست، بین محذورین باشه تخییره. اینجا روی طبیعت حکم اومده، منتها طبیعتی که دارای یک شرط باشه یا دارای یک مانع. دارای شرط ملبس بودنه، دارای مانع طهور نداشتنه. خب این چون به حال هر کدام در این حالت فردی از طبیعت میتواند باشه و این مولا هم دست از اصل طبیعت بر نداشته، بنابراین هر دو باید بیاره. نه دیگه، نه دیگه، وقتی که این نه فوت اینجا باید صدق بکنه تا قضا بیاد، اینجا فوت معنا نداره، لزوم ادا داره. بعد در پایان هم ایشون میخواد که از مرحوم شیخ تعجب است که فرمودند وقتی امر دائر بشه بین خواندن قصر و اتمام، اونجا احتیاط بکنه به خواندن اتمام. احتیاط رو به تکرار بیان نکردن. این یه دقت در عبارت بکنیم، بعد اینطوری بیان رو تحلیل بکنیم، چون به این صریحی ایشون بیان نکردن. میخواد که این داخل در این کبراس و از سغرایات این مسئله است که به هر حال امر روی طبیعت آمده و نمیدونه الان قصد بر او واجبه یا اتمام، بعد تکرار بکنه اگر سعه وقت داشته باشه. و نماز تمام این مقتضای احتیاط نیست، چون اگر قصر بر او واجب باشه این تسلیم رو که واجب است در رکعت دوم نگفته. و یعنی اون قصر درست نشده دیگه. من حالا بگیم رکنه رو نادیده بگیریم، ایشون این رو فرمودن. من این خلاصه فرمایش ایشون در اینجاست که حالا به نظر رسید فرمایش ایشون فرمایش تامیست و ما چیز خاصی در این رابطه برحال به ذهنمون نمیرسه، لذا سعی شد که فرمایش ایشون رو ما مقداری که لازمه و میفهمیم توضیح بدیم که در دو مورد قائل به تخییر میشیم. مورد اول تخییر به طور مطلق، در مورد دوم تخییر ابتدایی نمستمر، و در مورد سوم هم احتیاط، و احتیاط هم مقتضاش تکراره که البته مرحوم آخوندم این رو بیان کردن، امتا فرمایش مرحوم آخوند به طور مطلقه و این دقتی که ایشون در موارد کردن مورد توجه باید قرار بگیره و احتیاط در همه موارد برحال واجب نیست، به لحاظ همون مبانی علمی که بیان شد در صور سگانه. در حالت دوم دیالا احتیاط که نداره، منتها حالا ممکنه کسی مثلا احتیاط رو در صورت دوم تخییر تدریجی قائل بشه، که تخییر تدریجی حالا ممکنه، نمیگم حالا اینطور نظر میدن، این احتیاط رو داره انجام میده، اما اشکالش همینه که چون افراد به هر حال طولی و عرضی نیستن، این احتیاط ظاهریه، احتیاط حقیقی در صورت دوم این است که این صوم رو با این حالا تخییر تدریجی انجام بده و در خلاصه بعد از ماه رمضان هم قضا بکنه. بله حالا مثلا تخییر، بله این تخییر ابتدایی با یک مراعات شرط و قضا رو بدون اون انجام بده. احتیاط به این میشه که ببینم که به نظر میزه که نمیتونیم قائل بشیم که بر مکلف این بار رو بیاریم. تا وقتی که میتوانیم با مبانی علمی پذیرفته شده نزد شارع این حکم رو به این صورت اثبات بکنیم به جای دیگه نمیرسه. بله نظر مرحوم آقای خویی در تشقیق این صور که باید ما اینگونه به حال سیر بکنیم. خب چنین کاری شاید و حال اگر احتیاط لازم باشه و سعی وقت باشد این حرمت بیاد که صورت سوم خودشو در مضیقه قرار بده تا یکی رو انجام بده، این چه بسا چون تکلیفش احتیاط شرعی است، احتیاط لازمه، این عمل حرامی رو انجام داده، اما به هر حال در اون ضیق وقت دیگه مخیر دیگه. من صورت اول حالا بحث تأخیر مطرح، تأخیر ابتدایی اینجا معنا نداره دیگه، تأخیر دیگه، چون تأخیر ابتدایی در افراد تدریجیه، اینکه فرد تدریجی نداره هر نمازی خودش به حد نفسه واجبه. بله. خب اگر کسی حکم به برحال تخییر کرد در افراد طولی یک عمل به معنای زمانهای مختلف و برحال یک قسم رو پذیرفت، ظاهراً باید اون تخییر ابتدایی باشه. به لحاظ افراد دیگری که بر عهده او میاد شبیه این تکلیف مثلا امروزیش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.